أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. توفیقی است ان شاء الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات سوره مبارکه زاریات را تقدیم کنیم. آیه که الان در ادامه مباحث پیشین تلاوت شد، آیه 47 به بعد که در همین نوبت مباحث را مطرح میکنیم. خاطر دوستان عزیز استحضار دارد که در آیات پیشین در یه شمه از این آیات و شاید قریب 4-5 نام رو حضرت باری تعالی مطرح فرمود. به نوعی تذکری بسیار مختصر و گذرا به شخصیت بعض از بزرگان الهی و به تبع و به دنبال اون قوم و جماعتشون و حوادثی که پیش آمد و به نوعی تحلیل گذرای تاریخی از این نامه‌های درشتی که بعضاً شناخته شده که برای جامعه اون روز به خصوص بودند نامی به میان آمد و از این تمدن‌های تحلیلی در بین گذارده شد. اما یک بار مشاهده می‌کنید و سماع و نیناها سیام سخن رو خداوند دوز می‌کند و از گذار به جامعه بشری دوباره باز میبینید که سراغ طبیعت میرویم، از نظام تکوین و نظام طبیعی عالم سخن بمیاند. اینو بارها اشاره کردیم چه در اینجا چه اخیراً در مباحث دیگری خدمت بزرگواران که این شیوه قرآن است که خداوند ما رو بین جهان و طبیعت، جان و جهان، طبیعت و شریعت سیر می‌دهد. از یک سو ما رو به درون می‌برد، به عالم انسانی می‌برد، به تأمل و تفکر در وجود انسان و حیات بشری معطوف می‌کند و باز یک بار ذهن ما رو متوجه به نظام طبیعی عالم و این حرکت بین جان و جهان، انسان و پیرامون و جهان پیرامون فوق‌العاده زیبا و پیام‌آور است در لابلای آیات شریفه قرآن. یعنی این که نمیتوان این دو حقیقت رو جدای از هم بررسی و مطالعه کرد، نمیتوان به طبیعت رسید به حال این که از انسان گذار نکرد. اونها که انسان رو درست نمیشناسند طبیعت رو هم نمیتوانن درست بشناسند و استخدام کنند آنگونه که باید و شاید. و اگر احیانا انسان شناخته شد اونگاه خیلی از رازهای طبیعت به هنگامی که خیلی از اسرار هستی شناخته شد اونگاه خیلی از نکات وجود انسان پرده برداری از آن می شود. این نکته ایست که گمان می کنم محققان قرآنی و به طور کلی مسلمانان لازم است که بیشتر در این مقوله توجه و تأمل کنند و این شیوه و سبک و سیاق قرآن رو جدیتر مورد مطالعه قرار دهند. فرمود و سماع بنیناها بعیدن و آسمان را بنا کردیم ما، استوار کردیم، ساختیم آسمان را به عیدن، با عید و قوت. کلمه عید، عید به معنای قوت است. کمان که شما وقتی که برای کسی قوت و نیرو طلب می کنید طلب تأیید می کنید. بدان که ایدک الله در کلام عرب میگن دعا به تأیید میکنند، یعنی دعا به قوت و تقویت. و گاهی در مورد بعضی ها میگوین فلان کس معید است، معید من عند الله است، یعنی از ناحیه خداوند تقویتی به او میرسد و قوتی در میرسد او را. پس کلمه عید به معنای قوت و مشتقاتی هم که از آن گرفته میشود به همین معنا. ما آسمان را با اقتدار و قوت بنا کردیم و انا لموسعون، و ما در حال وسعت در این آسمان هستیم و ما در این آسمان موسع هستیم. اینها رو باید باز کنم و خدمت دوستان عزیز با حوصله بیشتری تذکر دهیم. این که فرمود و سما ابنیناها و اونگاه و لعرض فرشناها، دیگه مشخص است این قرینه عرض و سما که خداوند سمایی رو میگوید که پیش روی ما انسان هاست بالاخره افراشته است و مجموعه نظام کیهانی رو مطرح میکند، مجموعه نظام کیهانی و طبیعی ماورای ما رو در این آیه شریف از باری تعالی مد نظر دارد. آنچه ما به عنوان کیهان میشناسیم، آنچه به عنوان مجموعه اجرام آسمانی پیرامون خودمون میدانیم، از زمین به بالا بفرمایید، عرض هم که خود زمین است، ما این آسمان رو با اقتدار و قدرت آفریدیم. خب تا اینجا که روشن است، یعنی این مجموعه وجود استواری و صلابت در خلق آفرینش دارد، سستی و فتور و ضعفی در این مجموعه دیده نمی شود. اما به دنبال اون فرمود، البته من این قسمت اول رو باز هم در نظریه دوم برمی گردم و تذکر بیشتری خواهم داد خدمت دوستان عزیز، اما فرمود به دنبال اون و همانا ما لم موسعون، ما توسعه دهنده این مجموعه هستیم، به این آسمان هستیم. مفسران هزام و بزرگوار هنگامی که به این آیه شریف رسیدن، خب گمان زنی هایی دارن و مطالبی دارن که از لفظ آیه مبارکه هم برمی آید. من دو نکته رو بسیار جدی می بینم در این آیه، یعنی دو برداشت رو می توانیم از لحن و سیاق آیه شریف انشاءالله استفاده کنیم و بازگو کنیم. نکته ای که با توجه به مسائل تکوینی و طبیعی قرآن می توان استفاده کرد و یه نوع پیام نظم بخشی به انتظام قدرت در نظام آفرینش دارد و پیشبینی پاره از مسائل رو به نوعی در عظمت کار خداوند در این آیه شریفه میبینیم، که البته بزرگان مفسرین، قدماء مفسرین، پیشینیان اهل تفسیر هم با زبان و بیان خودشون به این نکته اشارت داشتن، این نظریه اوله که عرض میکنم که خداوند میفرماید ما آسمان رو با اقتدار و قوت آفریدیم و ما توسعه در این آسمان ایجاد میکنیم. یعنی آیه شریفه حاکی از نظریه نیست به نام خلقت مستمر، آفرینش مدام، یعنی نه اینکه آفرینش و خلق الهی در یه مقطعی و یه زمانی انجام شد و دیگه این مجموعه آفرینش به پایان رسید و خلق قصه تمام شده ای دارد، نه، از آیه استفاده میشه که این آفرینش الهی به اصطلاح استمرار دارد و دوام دارد. اما نسبت به آسمان فرمود که پهنه این خلقت در آسمان جدی تر است. خب این عرض کردم نظریه است که بزرگان مفسرین هم قدما هم اشاراتی به این با همون ادبیات خودشون داشتن. میتوان گفت از عظمت این نظریه رو ما امروز بیشتر متوجه میشیم عزیزان، اینکه میدانیم تأکید خداوند رو هم بر سماع میبینیم در این آیه شریفه و سماع بلیناها بعیده. آنچه امروز در فضای علمی دنیای ما می‌گذرد، در مبانی و نظریات فیزیک فضا، این بحث یه امر مسلمی است، قانونی و قاعده‌ای به نام انبساط کیهانی، یعنی اینکه بزرگان این دانش جهان رو به گونه‌ای مانند یک کیک کشمشی به تعبیر خودشون تصویر می‌کنند که درون فر گذارده شده است و آن با آن در حال باد کردن این کیک، آن با آن درون این فر داره این باز میشه و منبسط میشه. این وضعیتی است که جهان ما دارد. 1920 تا 1929 آقای ادوین هابل، این مرد بزرگ دانش آسترونومی، با بررسی های بسیار دقیقی که در این جهت داشت 44 کهکشان رو مطالعه کرد. در میان این 44 کهکشان مسلماً اول قطعاً یافت که 39 کهکشان آن با آن در حال به نوعی دور شدن از کهکشان راه شیری و مجره ما هستند. به اینها دارن هی به نوعی می روند و یه گپ فضایی بین اینها ایجاد میشه و یه انبساطی در وجود اینها دیده میشه. اما 4 کهکشان دیگر رو بررسی کرد، 5 کهکشان دیگر رو مانند امرأت المسلسله رو دید که به نوعی نزدیک به کهکشان راه شیری میشن، اما بعد دید نه، به یه مرزی که گمان میکند نزدیک میشنند با سرعتی بسیار شگفت‌انگیز باز از این منظومه در حال جدا شدن. اون هم نه سرعتی مانند سرعتهایی که ما تصور میکنیم در ذهنمون میگنجد، بلکه با سرعتی غریبه تا مرزهای 60,000 کیلومتر در ثانیه. این کهکشان ها در حال جدا شدن و در حال انبساط از یکدیگرند. این نظریه پذیرفته شد و تحقیقات لازم هم شد. اصلی به نام اصل دوپلر داریم که این آقا از بزرگان دانش ریاضی و فیزیک از اتریشیس، اصالتاً ریاضیدان و فیزیکدان و نجومدان و منجم به تعبیری، که با اون اصل خاصی که نزدیک شدن نور به شاخص رو بررسی می کند، به این معنا که هر مقداری که فاصله کانون نور نزدیکتر باشد به سامت اون ریزتر و نتیجه رنگ نور برای ما در مشاهدات آبی تر است، و به هر میزانی که فاصله دورتر باشد کانون نور از شاخص از ما، شما این بسامد رو بمتر میبینید و نتیجه آن که خود نور به شکل قرمزتری به شما میرسد. هزاران بار این آزمایش شد در آزمایشگاه هابل و بالاخره به این نتایج دقیق با تمام تک تک این مطالعات رسیدند که این انبساط کیهانی یه امر مسلمیست که در این وجود در حال روی دادن است. حالا آیا حد و مرزی برای اون داریم؟ نمیدانیم، اما در این حد مشخص است. و سماع بریناها بعیدن و انا لموسعون، ما آسمان رو با نهایت اقتدار و قوت و صلابت و استحکام آفریدیم و ما خود توسعه میدهیم و موسع و توسعه دهنده این نظام کیهانی هستیم. آن با آن در حال انبساط و گسترش است. این بحثی است که عرض کردم با نظریه خلقت مستمر و مدام دیگه کاملا این آیه شریفه هم منطبق است. اما نظریه دومی، یعنی استفاده دومی هم از آیه شریفه وجود دارد که بهره‌ای که از این استفاده برده می شود عمدتا این نظریه برده می شه، یه بحث اعتقادی است. این هم جالب است که عرض می کنم خدمت عزیزان. فرمود ما آسمان را آفریدیم و سماع بنیناها به عیدن، با نهایت صلابت و قوت. این رو مشاهده می کنند صاحب نظران عزیز در محفلمون هستند. پرنده های فضایی که انسان دارد در یه حد مشخص خاصی که اینها سیر و پرواز می کنند، حالا می خواد یه هلیکوپتر باشد، می خواد یه هواپیما باشد، هرچه باشد، همه این پرنده های ما در یه ساعت معینی که پرواز می کنند در فن خاص خودش هوا فضا، این حاجت به تعویض یا تعمیر قطعات دارد در یه حد معینی. مثلا این پرنده میگن 80 ساعت این قسمتش باید این تعمیر رو داشته باشد، این 100 ساعت این قسمت. سرعت هم سرعتی است که دیگه بالاخره شما توی جمع و جد نشستید و این کریدور فضایی هم مانعی ندارد، مشکلی ندارد، میبینید داره 1000 کیلومتر در ساعت پرواز میکند و میرد، این مسافت رو طی میکند بین آسمان و زمین. اما این مجموعه‌ای که اشاره شد بین 20,000 تا 60,000 کیلومتر در ثانیه دارد سیر می‌کند، چه نیاز به تعویضی، تغییری، قطعاتی احیانا نیست؟ و سماع بنیناها به عید، ما با نهایت قوت و صلابت این اجرام را آفریدیم و طراحی کردیم. بعد فرمود و انا لموسعون، عرض کردم دارم نظریه دوم استفاده از آیه رو بعد از اون نگاه طبیعی مطرح میکنم محضرم بارک دوستان عزیز. و ما موسعیم در این جهت. کلمه موسع در لغت عرب ضد مقتر، مقتر از ماده قطره به معنای امساک، منع، محدودیت. مقتر یعنی کسی که ناتوان است، کسی که توان کافی نداره، دستش بسته است، توان اقتصادی نداره، تمکن نداره. موسع یعنی اون کسی که تمکن دارد، اون کسی که دست او باز است، موقعیت اقتصادی دارد، این رو تمکن داره، غنا داره، این رو میگن موسع. فرمود ما آسمان را که آفریدیم با تمام اقتدار و قوت، دست ما در این آفرینش با تمام تمکن باز است. اگر ما آفریدیم، ما خودمون در اداره این مجموعه با نهایت توانمندی و اقتدار دست ما گشاده است. چرا؟ مگر حرفی حدیثی سخنی است؟ بله، این برمیگرده به آن مطلبی که همیشه خدمت دوستان عزیز اشاره کردم. این برمیگردد به همان نظریه تفکیک بین خلق و اداره و تدبیر. بازگشت قضیه به آن است که خدا آفریده است، اما خداوند مانند یک کمپانی است که تولیداتی رو بیرون میکند و این کمپانی اگر ورشکسته شد، اگر گفتن آقا این کمپانی جمع شده است، دیگه هیچ تأثیری در تولیداتش نداره. در این سال و ماه ما بسیاری از این کمپانی ها و شرکت ها، کارخانجات اینها ورشکسته شدن، تعطیل شدن، آن محصولات چون داره روی کره زمین میچرخد و میچرخد، هیچ ربطی هم به سرنوشت کارخانه و صاحبان سرمایه اون ندارد. این شد یه نظریه‌ای در مورد خالق که خدا به تعبیر همون مثال معروف و اون نویسنده معروف مانند یه ساعت ساز است، این وجود را آفریده است، اما دیگه بد نقشی نداره. نعوذ بالله، نعوذ بالله، لو جاوز علی الخالق علی عدم لما ذر عدمه بالعالم. حتی اگر خدا معدوم شود و نباشد، در این وجود تأثیری وارد نمیشه. نعوذ بالله، در این حد التفات دارید؟ خب این شد. پس منابراین یک کسی یا از یه جایی آمده است، یک منبع قدرتی روی وجودی رو ایجاد کرده است، بعدم بود و نبودش فرقی در این مجموعه ندارد. از این یه مقداری رقیق تر، بله آفریده است، اما دیگه اونچنان این پروژه منابع و انرژی صرف کرده است که دیگه مایه‌ای برای اداره نمونده است. اینو خیلی ها میبینیم، یه کارخانه یه مجموعه رو میسازن، اما وقتی نوبت بهره‌برداری میشه دیگه تمام بهره‌برداری ندارن، اداره ندارن، واگذار رو به دیگران میکنن. خداوند هم از این جنس بوده است، این وجود رو آفریده، اما بعد در اداره توانایی و توانمندی اداره این مجموعه رو نداشته. چرا؟ چون دچار لغوب شده است، دچار خستگی شده است، دچار کمبود توان شده است. افعینا بالخلق الاول، آیا در این آفرینش که شما میبینید ما دچار عی و ناتوانی شدیم؟ ما مثلا من لغوب، مگر خداوند رو لغوب و سختی و ضعف و دشواری میگیرد؟ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، تمام این آفرینش برای خدا مانند آن است که یک انسان رو بیافریند، ببرد، بیاورد، اعدام کند، ایجاد کند، با یک نفس میلیاردها میلیارد انسان برابری میکند و تفاوتی در این جهت نیست. این اقتدار و قوت در مورد ذات باری تعالی است. این زمزمه شوم شنیده شد که خداوند توان کافی ندارد. گفتن نحن اغنیا، ما غنییم، اما خداوند فقیره، توانایی نداره برای داره. حتی اگر نمیخواید به خود قرآنتون هم نگاه کنید، قرآن شما هم این رو بازگو میکنه. مگر شما برگه هایی که خدا توزیع کرده به عنوان استقراض ملی ندیدید؟ خدا اعانه خواسته است از مردم، گفته است منزل لذی یغرز الله غرزن حسنا، خدا نیاز داره که از مردم طلب استقراض کرده است، و الا که خداوند طلب نمی کرد از مردم. حتی اینا هم گفته شده است تو مبانی فکری جمع و جماعتی که از زبان اونها همین تفکیک یا ناتوانی خدا رو در وجود می بینیم تو کتاب ها و مطالبشون از دیرباز بوده است. اینها این آیه شریفه رو در ردیف این آیات بشماریم، با این بیانی که عرض کردم که ما آسمان را آفریدیم، اما در اداره این وجود دست خود ما کاملا باز است. ما متمکن در اداره این هستی هستیم، هیچ ناتوانی و ضعفی در کار حق نیست. همو که آفریده است، همو تدبیر و اداره می کند. ارتباط خداوند با هستی ارتباط کمترین اجزاء زمان و مکان است. ارتباط خداوند با هستی ارتباط جان هستی با هستی است. آنی و کمتر از آنی تصور نمیشه که ارتباط خالق با این مجموعه وجود به سستی، به ضعف بدل بشه یا کاسته بشه و به نوعی منعطل باشد. چنین تصوری نیست. در اون صورت دیگه وجودی باقی نمیماند که اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. این اعتقاد موحدانه است که خداوند بازگو می کند و این نکات هم بود است. به همین خاطر بارها در قرآن این بحث مطرح میشه. ولو این که تکراری است، من اینو زیاد گفتم، اما برای بعض از دوستان جوان هم حظ می کنم. ببینید این بحث خیلی کارایی داره امروز تو دنیای ما. یعنی تو دنیایی که انسان رو همه کاره خلقت می داند و محور وجود می داند الان و دیگه نقشی برای خدا تو این وجود قائل نمیشه، این همون تفکره. یعنی میگوید خدا آفریده است، اما بعد از آفرینش در اداره خداوند نقشی ندارد. اونی که اداره میکنه موجودی است به نام انسان. این انسان، این انسانی که خودش اداره میکند، لذا نه به خدا نعوذ بالله نیاز دارد، نه به پیام او، نه به پیام آور او، نه به کتاب او، نه تنزیل او، نه وحی او، نه رسولان او. میشه همون تفکره به اصطلاح مشرکانه و بت پرستانه دیرینه تاریخ. حالا در یونان یه جور بوده است، در هند یه جور بوده است، در جامعه عرب یه جور، در این هزاره پایانی، در این زمانی هم که ما میبینیم یک جور، به این شکل خودش رو نشان میداد. به این اصرار قرآن، این اصرار ذات باری تعالی در حضور او، در خلقت و آفرینش، در تربیت او، در نقش آفرینی او، این واژه رب که بارها خدمت عزیزان عرض کردم، ببینید کلمه رب که این رو ما پروردگاری خداوند ربوبیت میدانیم، بارها گفته شده این کلمه ربه ربه، این مضاعفه، یه حرفش ریه، دوتا حرفش به در کلام عرب. قاعده مضاعف در کلام عرب اختزام میکند که حرف دوم بدل به یا میشود. تفرر تفری، تزنن تزنی، بعد این ربه میشه ربیه، بعد میره تو باب تفعیل میشه ربا یا ربی تربیه. یعنی تربیت در آفرینش جدای از خلق و ایجاد نیست. الحمدلله رب العالمین، خداوند رب العالمین است. آن با آن تربیت میکند این هستی رو، آن با آن این وجود رو تربیت میکند. طرح تربیتی اوست که میتواند جوابگوی انسان باشد. در کلمه مبارکه ملک خدمت عزیزان خواندیم افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. کی میخواد بدوند جز خالق رازه های اساسی این وجود و هستی رو؟ تمام این اندیشمندان در تمام این مطالعات تجربی و طبیعی سعیمون رو به این مصروف کردیم که رازهایی از این وجود بدانیم. به یه چیزهایی رسیدیم، به هزاران چیز نرسیدیم. افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اون خالق لطیف و خبیر است که میداند، نویسنده داند که در نامه چیست. پس این بیان دوم اشاره به این داشت که ما آسمان رو با قدرت آفریدیم و تمکن اداره این مجموعه هم با خود ماست. ما خودمون دستمون باز است، توانمندیم، عرض به خدمتون اداره میکنیم و شما انسان ها هم نیاز به این ندارید که سرتون رو مقابل جز پروردگارتون فرود بیارید. شما نیاز به منبع دیگری جز منبع علی اعلی ندارید و فقط باید عبودیت اون کنید و بندگی اون که شایسته این مقام است و لاغیر. پس مشاهده فرمودید دو استفاده را از آیه شریفه به عمل آمد. نکته اول این که آیه منطبق میشه بر نظریه انبساط کیهانی، یعنی از آیه خلق مستمر رو میفهمیم، گسترش مدام کیهان و مجموعه رو میفهمیم. خب تأییدات و نکاتش رو هم عرض کردم خدمت دوستان. یا نظریه ربوبیت حق رو از آیه میفهمیم که خداوند بعد از آفرینش پرورش رو خودش متولی است، عهده دارد و حاجت به دیگری در این خلق دیده نمیشه. ولا ارض فرشناها فنعم الماهدون، اشارتی به آسمان کرد. ممکنه خیلی نگاه به این آسمان برای همه آسان نباشد، دشواری هایی داشته باشد، یه قدری آسانتر نزدیکتر به زمین مشاهده کنید. این چندمین بار است که در این سوره خداوند انسان رو به زمین ارجاع میده و مطالعه در زمین. در آغاز قسمت های پیشین آیه خواندیم خدمت عزیزان و فی الارض آیاتون للموقنین، میخواید به یقین برسید، برید زمین رو بشناسید. راهیست برای رسیدن و وصول به یقین. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، یا برید زمین رو بشناسید یا برید جان رو بشناسید، خودتون رو بشناسید. باز همون شیوه بررسی و مطالعه تطبیقی رو خداوند پیشنهاد میده، شناخت طبیعت و جهان در کنار شناخت انسان آدمی رو به بهترین شیوه سعادت و کامیابی در این زندگی رهنمون میکند. در اینجا هم فرمود والارض فرشناها، ما زمین رو فرشناها، خیلی لطیفه، فرشناها از ماده فرش، حکایت فراش باد سوارا که در مقدمه گلستان میدانید دیگه، فرشه به معنای بستری را آماده کردن برای غنودن و استراحت. اصلا خود فرشه این فعل این معنا رو داد. فراش یعنی محل، جایی که به انسان امنیت، آرامش و استراحت میده، تسکین به انسان میده. لذا به بستر فراش میگوین. به همین خاطر به همسر فراش گفته میشود، چون عامل تسکین. لتسکنوا الیها، چون خداوند زوجیت و همسری رو عامل آرامش و تسکین در میان انسان ها قرار داده است. به همسر فراش گفته میشه، گاهی هم بالاخره صحبت تجدید فراش میشود. به همین معناست اونی که شنیدید. فرمود والارض فرشناها، ما زمین رو فراشش کردیم، یعنی زمین رو کاملا ابزار آرامش، مکان آرامش و زندگی برای انسان ها قرار دادیم. بعد به جذابیت تمام فنعم الماهدون، دقت بفرمایید، فنعم الماهدون، خداوند به کار خودش آفرین میگه، فنعم الماهدون، خوب هم ماهدونش کردیم. کلمه ماهدون از ماده مهد میاد. مهد در ذهن شما عزیزان یه مهدی هست که بالاخره طفلی هنوز بسته یه گهواره، فنا به تعبیر خاقانی، یه چیزی تو ذهنمون میاد که مهده و اون گهواره است. یعنی به ذهنمون میاد که چنین گفت پیغمبر راستگو، ز گهواره تا گور، دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى اللحد. این تو ذهنمون میاد، مهد گهواره. یعنی چی؟ اصلا خود مهده، تمهید، مهاد، ماهدون به معنای آماده سازی، اون دوران آماده شدن انسان برای اینکه آدمی بتواند روی پای خودش بایستد، دیگه تکیه نکند، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت نباشد. نام این دوران مهده، این دوران تمهیده. این گاهواره ما در فارسی میگیم، بله این گاهواره است، این بالاخره زمانش مشخص، حالاتش معلوم است. اما خود این واجه به معنای آماده شدن و مهیا بودن است، مهیا کردن، آماده شدن. فنعم الماهدون، ما این زمین رو گستراندیم برای شما، بستری کردیم برای سکونت شما انسان ها، خوب آماده کردیم زمین رو، خوب آماده کردیم این زمین رو. عجیبه، بالاخره باید میلیون ها سال بر این زمین بگذرد تا اونگاه خداوند بفرماید فنعم الماهدون. حالا همه وضعیت این زمین باید این زمین به گونه مهیا و آماده باشد برای سکونت ما انسان ها، از رطوبت و برودت و حرارت و گرما، و به گونه ای باشد که تابستان اون برای فرزندان آدم قابل تحمل باشه، گرمای اون به گونه ای باشد که سرمای زمستان اون برای ما پذیرای اون باشیم. اگر یه مقداری به این گرمای تابستان اون میافزود، یه مقداری به بیشتر سرمای زمستان اون میافزود، دیگه از کاروان نمانده به جا، آتشی به جا، چیزی باقی نمیماند از نسل بشر روی زمین، و کره زمین قابلیت حیات و زندگی خودش رو مثل بسیاری از این اجرام دیگر از دست میداد. اما خداوند به گونه ای تنظیم فرموده است، این حرارت را، رطوبت را، سرما را، گرما را، این جاذبه رو، این قرار زمین رو در مجموعه کیهانی کاملا منظمش کرد. بالاخره این زندگی ما انسان ها نیاز به حفاظت و ایمنی در روی زمین داشت. فنعم الماهدون، این رو هم براتون مهیا کردیم. هزاران هزار هر روز دارد حوالت می شود از این انفجارهای آسمانی، مجموعه هایی که عمرشون به پایان می رسد. قسمت بسیار زیادی از اینها سهم خاکیان است، اما میاد تو فضای اتمسفر زمین قرار می گیرد. این کمربند ایمنی قریب 1000 کیلومتری ذوب می کنه در خودش بر اثر اصطکاک این اجرام رو. چیزی بر سر ما فرو نمی ریزد. و اختلالی در حرکت زمین و زمینیان ایجاد نمی کند. حالا گاهی ممکنه در جوانسبورگ به عنوان نمونه یا در شمال سیبری به عنوان عرض به خدمتون ضرب المثلی یه چیزی انسان ها ببینند، اما در مجموع این سیستم ایمنی و حفاظتی با شش لایه خودش تأمین می کند، حفظ می کند. فرمود و جعلنا السماء سقفا محفوظا، ما یه سقف محفوظ و حافظی رو برای شما قرار دادیم. دیگه بقیه نعمت‌های روی زمین هم که فنعمل ماهدون، چی میخواند انسان‌ها که در این زمین گسترانده نباشد؟ چه نعمتی رو نیاز دارد؟ اگر انسان‌ها مروت داشته باشند، اگر انسان‌ها عطوفت به هم داشته باشند، اگر ارحم من فی الارض یرحم که من فی السماء، به هم رحم کنند، بیرحمی و ناجوان مردانی در حق هم نکنند، که بشر چیزی کم نداره روی زمین، هرچه هست از قامت ناساز بیاندام ماست. اگر هزاران هزار تن مواد غذایی به دریا باید در بعضی از جاها ریخته بشه برای ایجاد تعادل، اون مشکلی است که باید گرسنگان افریقا تاوانشو پس بدن از این ظلم و استثماری که ما با خودمون داریم عمل میکنیم، با دست خودش بشن به سر خودش میارن. اگر یه سوم از قلنات دنیا باید صرف بشه در سرسبز بودن بسیاری از زمین های گلف و امثال اون در دنیا، به تعبیر آقای ویلی برانت، بعد باید ما خب تاوانشو پس بدیم؟ والا که اینطور نیست. خداوند همه چی رو روی زمین برای انسان‌ها قرار داد، فرمود حرکت کنید، فمشو فی مناکبها، در این منکبهای زمین، در این اطراف زمین، برجستگی‌های اون حرکت کنید و کلو من رزقه، و بخورید، استفاده کنید، تلاش کنید، بهره برداری کنید. فرمود فنعم الماهدون محیاس، این خودتون هستید که انسانها به هم مروتی ندارید و شفقتی ندارید، به گروهی گروهی رو استثمار میکنید و نتیجه اون میشود که بیتعادلی و نابسامانی رو در روی کره زمین به حد اعلا میرسانید. فنعم الماهدون و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، و از هر شیء و من کل شیء، ببینید کل شیء همه چیز رو میگیرد دیگه، یعنی تمام مخلوق رو میگیرد، و من کل شیء از همه موجودات و تمام پدیده های طبیعی، خلقنا ما طراحی کردیم و ایجاد کردیم، زوجین به شکل زوج، زوج به شکل زوج قرار دادیم، اینها رو زوجی قرار دادیم. لعلکم تذکرون، این یه راه تذکر برای شما، از این قاعده میتونید به خیلی از مباحث از زوجیت برسید. سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه است اون خدایی که همه چیز رو در این قاعده زمین زوجیت قرار داد. در سوره مبارکه یاسین این بحث مفصل من مطرح میکردم، مبانی فلسفی زوجیت رو بیایید بگید، کل ممکن زوج ترکیبی مرکب من ماهیت و وجود، بحث وجود و ماهیت پیش بیاد، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالتنا علیل، ان الوجود عارض الماهیه حقیقتا و تهد الهویه، این دو تا نظر فلسفی پیش بیاد، اصالت الوجود اصالت الماهیه، رابطه حیولا و ماده، این مباحث فلسفی که به درد بحث ما نمیخورد. اما بحث زوجیت در مبانی طبیعی و تجربی عالم، اینو بالاخره مردم از قدیم میدانستن که زوجن دیگه، بالاخره زن و مردی هستن، این رو هم میدانستن که در عالم حیوانات هم یه نرین و مادینه هست، این رو هم میدانستن. گاهی هم بالاخره این گیاه، بعضی از گیاه ها رو میدونستن باید باربرشون کنن، یعنی بعضن تو گیاهان هم مثل خرما رسیده بودن تا زمانی که نخلبان تعبیر نکند. تعبیر یعنی گرده گیاه نر رو به گیاه ماده نرساند، تلقیح نمیشه و این نخل و نخلستان محصول نمیدهد امسال. این رو هم فهمیدن، بیش از این نمیدونستن. کار به اونجا کشید که بعد دیدن نه، این قاعده در تمام گیاهان حاکم است، تمام گیاهان قاعده زوجیت دارن، اون هم جنسیت و زوجیت، حالا یک پایند و پایان هرچی است. اینا دیگه بعد در مطالعات بعدی برای انسان باشه. رفتن فراتر، دونستن آقا تمام اجزاء وجود دو قطبی هم در تمام هستی، این دو منبع و دو قطب وجود داره، تمام اجزاء جهان هم چنین حالتی رو دارن، حالا میخواد نر باشد، ماده باشد، یا مثبت باشد، یا منفی باشد، یا بالاخره الکترون باشد، پروتون باشد، و و و فرمود و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ففروا. خیلی عجیب است. حالا که به اینجا رسید و السماء بنیناها بعیدا و انا لموسون، با قدرت آفریدیم خودمون اداره میکنیم، آن با آن هم توسعش میدیم. کجای کارید شما؟ زمین رو به زیباترین و عالیترین شکل براتون مهیا کردیم، ابزار زندگی رو براتون نهادیم و غنیتون کردیم انسان ها روی این زمین. و قانون و قاعده زوجیت هم راز بقا و تعادل و استمرار در روی زمین شد، این نظام دو قطبی وجود. کجا میرید؟ ففر رو الالله انی لکم منه نظیر مبین. ففر رو الالله، این فا نتیجه مطالعه قبلی است. پس بگریزید به سوی خداوند، فرار کنید به سوی خدا. ففر رو الالله انی لکم منه نظیر مبین، من بیدارگریم از سوی خدا که اومدم دارم چنین شما رو با این مطالب توجیهتون میکنم، آگاهی بهتون میدم و مسیر رو به شما مینمایانم. فوق‌العاده زیباست این تعبیر، یه قدری بررسی بفرمایید. فمود ففر رو الالله، کلمه فرار، بالاخره ما فرارهای کودکانه تو ذهنمون هست، فرار از مدرسه مرحوم عرض به خدمتون استاد بزرگوار، اینها تو ذهنمون میاد فرار رو. بالاخره فرار دو ویژگی درش هست عزیزان. اولا فرار حرکت دیگه، حرکت است، جا به جاییست، اما جا به جاییست که با چیست؟ شتاب، سرعت. فرار سلانه سلانه معنا داره؟ یک کسی میگه آوسته دقیقه چون داریم فرار میکنیم، فرار نیست که این. فرار آن است که یک کسی چنان از خراس فنا میگریزم، این خراس فنا آسبانه، این آسیابانه به ایران بود، فرار کنی که سخت نهد پاییم. این فراره، او داره میلرزه، داره فرار میکند. فرار اصلا گریزه، یعنی درش چی وجود داره؟ شتاب، حرکت شتابان است، حرکت جدیست فرار. یه نکته دوم، فرار از جاییست که شما میشه از یه دوست عزیز دلبند فرار کنید. شما بالاخره چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری، حالا دولت دوست دست داده است و دست در آغوش یار، حالا بعد بگیم حالا دارم فرار میکنم. فرار که انسان از چی فرار میکند؟ انا امر مخیف، از یه چیزی که خوف داره، نگرانی داره، زیان داره، ضرر داره، از این فرار میکنیم. دو، سوم، وقتی انسان از چنین چیزی فرار میکند به کجا فرار میکند؟ وقتی ما شتابان میگریزیم از اونجا که احساس ناامنی کنیم به دامن امنیت میگریزیم، از اونجا که احساس عدم تجانس و انس میکنیم بالاخره میگیم کم خود گیر، به خیل و رمه برمیگردیم، بار کن جان برادر همه برمیگردیم. بالاخره انسان میرد به جایی که انس درش براش وجود دارد. این سه نکته رو میشه تو فرار دید. فرمود ففر رو الالله، معطل نکنید، بگریزید. انسان ها عجیب عزیزان، این جمله قرآن که خداوند داره خطاب میکنه بندگانش از زبان وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. چنین بازگو میکند کلام خدا رو، ففر رو الالله، بگریزید. اولا تکان بخورید، شتاب، وقت تنگ است و اعمال بسیار، دیر به جنبید فرصت از دست رفته است. صبحی خدمت دوستان عزیز در بخش پایانی سوره مبارکه منافقون عرض کردم، کار با اونجا میرسد که میگوید میآید مرگ سراغش، بعد میگه لولا اخرتنی الی اجل قریب، میشه خدا یکم یه مختصری به من فرصت بده، یه مختصری فرصت بده، بعد فعصد دقیقه بر میگردم، این چنین میکنم، اکن من از صالحین، از صالحین میشم. خطاب میرسد امکان ندارد، چنین سنتی هرگز از خداوند وجود نداره و عملی نیست. هنگامی که رسید این اجل، دیگه در اونجا هیچ کسی متوقف نمیشود. بعد عرض کردم به دوستان، مشکل ما انسان ها اینه که ما فرصت در اختیارمون نداریم. بپذیرید برادران و خواهران بزرگوار. گفتم خدمت دوستان با یه جمعی از این میهمانان شهرمون بودن از برادران اهل سنت، بحثی داشتیم با اینا، کلاس درسی داشتن اینجا. بعد به اینها عرض میکردم تو چند سالته؟ مثلا 30 سالم من، 35 سال. گفتم تو واقعا 35 سال سن داری؟ یا 35 سال سن رو از دست دادی و نداری؟ کدومی که واقعا منطق ذهنی چی میگه؟ خب هر کدام ما اون بخشی که از سن گمان میکنیم عمر ماست، اینو که از دست دادیم از عمرون. و چطور میگیم ما 45 سال سن داریم؟ ما 45 سال را دیگر نداریم. تموم شد. پیش رو چقدر داریم؟ نمیتونه. کی میتونه بگه؟ که بنده 10 سال دیگه قطعا، 5 سال دیگه قطعا، 20 سال دیگه قطعا، نمیدونم 30 سال دیگه قطعا. کی میتونه این رو بگه؟ هیچ کی نمیتونه بگه. فلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قضاء الا ان یشاء الله. نمیدونم. فقط ذات اوست و نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. پس پیش رومونم که چیزی نداریم، فقط یه آنات فوری داریم، یعنی همین حالاتی که هستیم درش، یعنی همین ما مزا مزا و ما سیاتی که فعین قم وقتن من فرصت بین الادمین سعدی آده این افت و فردا آنچنان معلوم نیست، در میان این اون فرصت شما امروز رو وقت دیگه که نداریم. پس ففر رو نمیشه معطل کرد، حرکت کنه دونن، جدی حرکت کنه. خب از کجا به کجا؟ ففر رو. وقتی فرار رو خداوند میگه، پس یه جاییست که ترس داره در زندگی عزیزان و باید از این دنیای تیرگی و ترس به سوی دنیایی از نور و امید حرکت کرد. اون طرفش مشخص و فر رو الالله، برید تو آغوش خدا. اما از چی برید تو آغوش خدا؟ از هر آنچه غیر اوست باید گریخ، در پناه لطف حق باید گریخت، کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت، کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت. از کفر بگریزید به سوی ایمان، از شرک بگریزید به سوی توحید، از عصیان نافرمانی و طغیان بگریزید به سوی طاعت فرمان برداری، از هران چه جز اوست بگریزید به سوی او، از هر چه غیر او به او. انیبو الی ربکم، توجهتون را از تمام وجود معطوف به او بکنید. فچی چاره ندارید. عالی ترین و بهترین شکل متصور انسان اینه که تمام وجودش متوجه به خالق هستی و مرکز تمام صفات جلال و جمال باشد، به الله باخته است همه چیز رو. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. حالا اینجا یه جمله‌ای داره در پایان عرایض میگم، سریع به دنبالش برای اینکه متوجه بشن قصه چیه. بلا تجعلوا مع الله الها آخر، نکنه اشتباهی پیش بیاد، نکنه قرار بدید برای خودتون اله دیگری رو در کنار خدا بند، نکنه معبود دیگری و مسجود دیگری در زندگی برای شما حضور خودش رو نشان بدهد، نکنه این سر رو در قبال غیر از حضرت او فرود آورید، نکنه این دل و جان رو به غیر از او تسلیم کنید، نکند خود باخته در قبال عظمتی جز ذات او باشید. ولا تجعلوا مع الله الها. به چی میخواید تسلیم بشید شما؟ به کجا میخواید فرار کنید از او؟ میخواید از خدا به کجا بگریزید؟ هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. کار آن دارد که حق را شد برید، بهر کار روز هر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند، تا به کی در خاک بازی میکنند. هر کجا بگریزید هیچ امنیتی نمیبینید. ففروا الی الله ولا تجعلوا مع الله. حالا این اله هر چی میخواد باشد، میخواد این بت آلهه نفس باشد، میخواد آلهه انسانی باشد، نمیخواد هر چیز دیگری باشد. ولا تجعلوا مع الله اله آخر. انی باز مجدد، انی لکم منه نذیر مبین. من بیدارگرم، بیدارگریم که هیچ کلام من درشتی و نمیدونم اونچنان بودنم نداره، در نهایت شفافیت از زبان خودتون با ادبیات خودتون با فهم خودتون با شما صحبت میکنن. بیگانگی سخنم با شما نداره، مبین، روشن، شفاف، پوشیده نیست، پنهانکاری نیست در کلام من. انی لکم منه نذیر مبین. اما متاسفانه کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اما این قصه غم انگیز وجود داشت، من نذیر مثل من نذیر اومدن، گفتیم ففروا الی الله، نشون دادیم آسمان زمین شرایط رو زندگی رو. اما مثل این که این قصه غم انگیز وجود داشت که این رسولان الهی که می آمدند اینها رو قالو متهمشون می کردند. اگر از اینها هم عجیبی می دیدن می گفتن سحر است. اگر اینها می دیدن خلاف حرکت دیگران دارن حرکت می کنن، از ویژگی های پیامبران الهی این بود است که تافته جدا بافته در اندیشه بودن، یعنی اینا سنت چکن بودن پیامبران الهی. از خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از این زلف پریشان کردم. انبیا این عادات پلید رو، این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوله سقر گیرم، این ویژگی انبیا بوده است که اینا ستیزه میکردن با این سنت و عادات غلط اجتماعی، به هم میریختن این تفکرات باطل و تارهای عنکبود تنیده در ذهن انسانها رو. خب وقتی همه کسی اینطور مقابل فکر و عقیده و باورهای کهن مردم بیسته بهش میگن چیه؟ میگن این مجنونه. اونا خودشون که مجنون نیستن دیگه، پس بودین مجنون باشه دیگه، یک تن مقابل همه اینا ایستاده است. قالو ساحرون او مجنون. اتواصوا به، آیا این یه توصیه بوده که در طول تاریخ نوح را، ابراهیم را، موسی را، عیسی را و محمد را، چنین همزبان متهم کنن؟ اینها با هم پیام داشتن، ارتباط الکترونیکی داشتن، این ملت ها با هم همزبانی میکردن، همایش تشکیل میدادن علیه انبیا؟ نه نه، این یه مشکل اساسی بوده است که مریض عشق اگر صد بابت علاج یکیست. مشکل همه اینها مشکلی بود که امروز هم بشر همین مشکل رو در قبال وحی و تنزیل داره، در قبال کارگاه الهی دارن، و اون هم نیست الا یه درد مشترک. بله هم قوم طاغوت، کبر، طغیان، زیاده خواهی در وجود انسان ها، یه حس مشترک غلط که همیشه اینها قد علم می کردن مقابل پیامبران الهی و مصلحان اجتماعی، یه درد واحد، اونم زیاده خواهی و طغیان و کبر. عاملی که دیگه مقابل موسی، عیسی، ابراهیم ایستادن فرقی نمی کرد، این یه حس مشترکی بود در تمام اونها که در طول تاریخ با این حد خط ستیزه کردن. این بود قصه اینها، اون کبر درونی اینها و طغیانشون و زیاده خواهی بود. حالا این یک کمی هنوز توضیح دارد، بعد خطاب به پیامبر، یا رسول الله فتول عنهم فما انت بملو، نگران نباشید شما، فعلا روی برگردانید تا به شما بگوییم که چه بکنید. و امان میکنم دیگه یه بخش بیش از آیات بینات این سوره مبارکه زاریات باقی نمیماند که باید دوبت آینده خدمت دوستان عزیز، البته یه بحث خیلی فوق‌العاده و حساسی داره که شاید من برای همین این سوره رو انتخاب کردم خدمت دوستان بگم، اونم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و بحث فلسفه خلقته که انشاءالله نوبت آینده بود اون بخش رو جدیتر و فربهتر خدمت دوستان عزیز بپرورانیم. ببینید، ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین، بگریزید به سوی خدا. خب من گفتم تبیین تفسیر آیه رو، از مصادیق این فرار الهی الالله تو همین تفسیر نورالثقلین روایی 3-4 تا روایت داریم در ذیل همین آیه، در منابع دیگه هم داریم که وجود مبارک امام صادق دیگر معصومین فرمودن از مصادیق اصلی این فرار الالله، یعنی شتاب و حرکت از تاریکی و ظلمت ناامنی به سوی امن و نورانیت رفتن، فرمودن مصداق بارز این ایل حج و عمره، فرمودن حج، حج مصداق بارز گریختن از غیر خدا به خدا، این مصداق فرار الالله. اینه که من همیشه خدمت دوستان عاجزانه برادرانه عرض کردم، همین امسال دوستان عزیزانی که میرفتن به سفر بهشون میگفتم، گفتم ببینید اگر شما میخواید برید مدینه، بعد احرام ببندید شجره برید مکه، اما میخواید ما این فلان چک واصل شد نمیدونم فلانی آمد یا نیامد بچه ها چطورن نمیدونم فلانی این کار انجام داد. نرید. اگر میخواد ذهن و فکرتون و دلتون رو یه بخششو بذارید تو وطن و شهرتون، نرید این سفر رو اصلا. شما فرار الله نمی کنید، چیزی هم گیرتون نمیاد جز اسقاط تکلیف. یعنی همینه که رفتید هرچه واجبتون رو ساقط کردید. و الا نمیشان کسی که من طاف به هذا البيت و سعى بین هاتین الجبلین، فرمود کسی که کنار این خانه این طوافش رو بکند، این نمازش رو بخوند، این سعیش رو بین صفا و مروه بکند، کنار مقام ابراهیم ایستاده داره میگه این جملات رو، و گمان میکند که هنوز چیزی و گناهی بر دوش او بین او و خدا وجود دارد، ظن سوء به خدا آورده است. یعنی تولدی نو و دوباره. این لازمش فرار الله است. ففر رو الله. اگه انسان بره جسمش اونجا باشد و روحش اونجا نباشد، نگریخته است. این نمیشه اون حدی که معصومین میگن و اون تعالیمی که در مکتب نورانی این بزرگواران و این سلوک ربانی دیده میشود. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق درک این مفاهیم بلند رو عنایت بفرماید و توفیق فرار به حضرت خودش رو به همه ما کرامت و مرحمت بنماید. آنی و کمتر از آنی دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما کوتاه نگرداند.